عبا کنه قوت کنه خدا هر با این دعای الله یه قوی که به کار میبرنده که الله یه جویک میگنه الله یه قوی. عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين على ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ قدس الله نفسه در بحث فضولی به عده از روایات تمسک کرده که عرض کردیم مشروط این روایت در اینجا البته با آیه مثلا حل الله و بیانم خوب گفتن، اما در روایت همون روایت عروه بارقی است که طبعا روایت عروه بارقی از طریق ما نیامده، سندش هم خیلی روشن نیست. خیلی چرا مثل که سندش بد نیست، در مبین مانجه قولان چند نفری بودن. عرض کنم فقط این نمال کلام که ایشان آیا وکیل بوده یا وکیل نبوده، فضولی بوده دیگه. باز مناقشه کردم وکیل بوده در خریدن، این که فروخته فضولی بوده، چون فروخ اون گوسفند تا تو گوسفند خرید، در اینا فضولی بوده. ظاهرش اینه که در عبارات اهل سنت و در عبارات ما نیامده، در عبارات ما علمای ما احتمال دادن وکیل بوده، اما توی کتاب قوال لالی داره، اول لالی داره و که توکید رسول الله جناب همین عروه رو فی شراء شات عضهیه، اونجا نوشته عضهیه، معلوم نیست چون پیغمبر مگه عضهیه در غیر ایام حج مثلا برای قربانی گوسفند قربانی. علی حال اون وقت ایشون تمسک کردن مرحوم شیخ به ادله دیگه، یکیش اینه که چون در باب نکاح نکاح فضولی درسته، پس در باب بیع به طریق اولا درسته، چون نکاح درش احتیاطه، محل احتیاطه، معذالک شارع اجازه داده در امور مالی که احتیاط کمتره صحیحه، این به اصطلاح تمسک. خب مرحوم شیخ میفرماید که مناقشه مرحوم شیخ، ما یک روایت واحده داریم که از این روایت واحده معلوم میشه که امر به عکسه، اگر در بیع یک کاری جایز بود در نکاح به طریق اولا، به عکس اون مطلب، عکس این مطلب رو مطلب فرمودن. این یک بحث. اولا آیا این اولویتی که ایشون فرمودن در اینجا، اولا ما عرض کردیم آقایان خود مرحوم ناینی افلان، باز برمیگردیم به کتاب مرحوم ناینی منیت و طالبیشان، به عده از روایات که در باب نکاح عبد اینها تمسک کردن برای اینکه نکاح فضولی درسته، عرض کردیم انصافا مشکل داره، یعنی حالا ما ردش نمی کنیم، مشهور اینه، فتوا مشهور اینه، لیکن انصافا روایت روشن و صریح و روشنی که در نکاح فضولی باشه فعلا که به ذهن نرسید. این یک مطلب. و بعدم اثبات و اولویت، این اولویت های زنی به درد نمی خوره. البته مرحوم ناینی در اینجا اشاره داره حتی یورد علیها به انها و نیتون، از صفحه 15 جلد 2 میخونه، لأن مصالح الاحکام خفیتون. یکی از مشکلات در این روش فقهی متعارف ما دو طرف رو ادعا میکنن. بعد ایشون در صفحه 17 داره، بله بعد ایشون میخواد بگه بر اولویت نیست و علا و ما ان دعوا کنها قطعیتا لیست مجازفه، با یه صفحه میگه بخطیه، یه صفحه میگه زن نیست، معیاری پیش آیان کنم وجود نداره که این زن نیست و قطعیست. و این یکی از مشکلات که اگر شما کلمات اخباری که تندن نگاه کنین غالبا حرفشون همینه که اینا اصلا بدون این که نکته رو در نظر بگیرن یه دفعه میگه زن نیست، انصافا هم زن نیست، برای ایشون فرموده مجازف مجازفتان، نه انصافا مجازف. به هر حال ایشون مرحوم شیخ اون روایت رو برده. خب آقایونی که بعد از مرحوم شیخن اشکال کردن، اون روایت عرض کردیم یه روایت واحده است، اگر آقایون دستگاه دارن ها، چون قبل از ایام تعطیلات ماه خردی شده متن روایت خونده بشه، عرض کردیم این روایت در کتاب مبارک وسائل جلد 13، چون من همش مراجعاتم به همون نسخه نجفی خودمه، جلد 13 باب الوکاله، حدیث باب اول در باب وکاله، این حدیث رو در اونجا نقل کرد. به لحاظ مصدر که را عرض کردیم، مصدرش ابتداءً کتاب محمد ابن علی ابن محبوبه که نوادر بوده و توضیحاتش گذشت که ارزش قبولش مشکله، قبول ارزشش مشکله. بعد از ایشان نوادر که دست ما نرسیده، این که شیخه مرحوم شیخ صدوق آورده. البته نوادر جزء آثار قمه، آثاری که در ما آثار قم عرض کردیم، یک چیزهایش تقریبا بین محدثین جا افتاده. بنده این تعبیر بنده است، اسمشی گذاشتیم به اصطلاح تلقی حدیثی، فرهنگ حدیثی. انصافا مرحوم صدوق در فرهنگ حدیثی قوم خیلی دخیله و یک قسمت های ممکنه در قوم بوده اما جنبه های فرهنگی پیدا نکرده، تلقی نشده، فرهنگ نشده. اختیاریه، یکی قبول میکنه که قبول نمیکنه. همین حدیث رو کلینی قبول نکرده اما صدوق قبول کرده. چون عرض کردیم این دو کتاب هر دو گزینشیه، اختیاره، یعنی کتاب صدوق و کتاب شیخ کلینی روایاتی است که مورد قبولشونه، اما تهذیب اینجور نیست، روایات رو آورده، اینطور نیست که فقط مورد قبولش آورد. پس مرحوم کلینی قبول نکرده و مرحوم صدوق رو قبول کرده و چون تقریبا لفظش با تهذیب یکیه، ظاهرا ایشون هم از نوادر گرفته، چون اگر مصدر دوتا باشه اختلاف متن زیاد میشه. ظاهرا نکته اصلی اینه. این به لحاظ فهرستیش تا قرن سوم، که در قرن سوم این حدیث به اصطلاح از کتاب نوادر محمد، بعد یک سندی داره، سندش تا علا ابن سیابه بد نیست، به لحاظ سندی میشه و چند نفر صاحب کتاب هم بخواییم به لحاظ فهرستی تشخیص داریم مال اینه مال اونه، انصافا مشکل داره. خود علا ابن سیابه مشکل سند چیز نداره، کتاب نداره، ولذا احتمالا ابتداعا روایت شفهی بوده، ایشون نقل کرده برای موسی بن هاشم که ایشون ورداشت در کتابش برده، ظاهرا اینطور باشه. و اما به لحاظ سندی اشکال روایت در علا ابن سیابه است که توثیق واضحی نداره مگر به یک جهات دیگری. و این تا اینجا یک مقداری مربوط به روایت که مشکلاتی داره. عرض کنم که و اما متن روایت یک مسئله است که در باب وکالت معروفه، و اون مسئله در باب وکالت این است که آیا وکیل به مجرد این که موکل عزلش کرد عزل میشه، معزول میشه، یا باید بهش برسه علم پیدا بکنه؟ اگر هنوز علم پیدا نکرده، ابلاغ نکرده، اعلام نکرده، موکل به وکیل نرسونده، وکالت ثابته و اگر کاری هم انجام داد اون درسته. دو مبنای معروف که آیا عزل کافیست یا لابد من الاطلاع، یعنی موکل به علم وکیل برسونه، به اطلاع وکیل برسونه که آقا من شما را عزل کردم، تا علم پیدا نکنه اون میتونه ادامه بده. این به حساب اصل روایت. اون وقت این علا ابن سیابه که چون عرض کردیم کرارن و مرارن ما آخی شخص رو درست نشناسیم، اصلا از مقدار علمش و درکش و نقل درستش و اینا اطلاعی نداریم. علا ابن سیابه آروات یه دفعه بخونید، یاد منم یک نفسی بکشم آوردین از کتاب بفرمایید. آم
به اسناد علا ابن سیابه قال سألت ابا عبدالله
علیه. الان تو ذهنم اسناد صدوق این لحظه این با این کلمات روز من نگاه کردم، این کلمه به اسنادی نشد. رویان علا، خب بله، ظاهرا نکتهش این باشه که از نوادر گرفت، شهر دادم یاد آمد خود من شهر، نکتهش این بوده که از نوادر گرفت و به لغت رویه. احتمال قوی داره که استاد ایشان ابن الولید هم قبول نکرده مثل کلینی. از کردیم به احتمال بسیار قوی روایاتی رو که مشایخ قبول نکردن لکن خودش شخصا قبول داره ازش تعبیر به رویه میکنه، گاهی هم به خاطر اختلاف مصدره که توضیحش بودش. این راجع به طریق صدوق. بفرمایید.
قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة وکلت رجلا بأن یزوجها من رجل فقبل الوکالة فأشهدت له بذلك فذهب الوکیل فزوجها ثم انها انكرت ذلك الوكيل وزعمت انها عزلت عن الوكاله فقامت شاهدين انها عزلته فقال ما فقال ما يقول من قبلكم من
قبلكم، یعنی کسایی که در کوفه هستن. اینی که گفتیم ما ایشون نمیشناسیم مراد اون اینه که اصلا ایشون خودش فقیه بوده، مولا بوده، مطالب میفهمیده، اصلا خودش درک درستی داشته. ببینید اینا فقط میان نگاه میکنن وساقت و عدم وساقت، این کافی نیست، چون یک شخصی است که الان مطلبی رو نقل کرده، آیا دقیقاً مطلب همین بوده که ایشان نقل کرده؟ چون عرض کردم تا اینجایی که من نگاه کردم در بین فقهای عامه فرق بین بیع و نکاح من ندیدم، اینجا میگه ایشون فرق گذاشته. شاید هم مثلا فقیه گمنامی در کوفه بوده یا بعضیشون بودن، علی حال چون ما آشنایی دقیق نداریم دقیقاً نمیدونیم که آیا واقعاً این نکته رو که ایشون نقل کرده درسته یا نه. بفرمایید.
فقال امام از اون پرسید در شما چی میگه؟
آه در کوفه چی میگن؟ فقال کوفه.
فقال ما یقول من قبلکم فی ذلک. قال قلت یقولون ینظر فی ذلک فان کانت عزلته قبلا یزوج فالوکالته باطله و تزویج باطله و این عزلته.
خب دقت کنید ایشون مرحوم شیخ حسین حدیث تو بحث فضولی آورده، ایشون در اینجا امام میفهمه فالوکالته باطله. خیلی حال وکالت باطل شد، ناعتش تزویجش میشه فضولی
و تزویج باطل.
این خیلی میگم چون ما نمیدیم درس. بله بله آقا میدونم اینشون دقیق نقل کرده، چون عامه هم خیلی هاشون فضولی رو قبول دارن. خب من که میگم هی در راوی آیان متعارفشون اینه، سند رو اول بررسی میکنن بعدم متن و دلالت. ما عرض که نه با هم مخلوط هن، اول دور نداره. آیا ایشان درست نقل کرده هستن؟ از تزویج و باطلان؟ خیلی خوب، از تزویج باطلان، چون الوکالت و باطلتان این قبول، چون عزلش کرده. خب اما از تزویج و باطلان فوقش وکیل نباشه، میشه فضولی. شما گفتید مشهور است که نکاح فضولی صحیحه.
سعید
موقوف میگیم، مگر باطل مرادش از باطل یعنی متوقف، وقت وکالت هم این هم باطل، مثل همون فرق بین فاسد و باطل که گذاشته.
وکالت که قطعا باطله.
خیلی خوب، این هم قطعا مثل همون دیگه،
یعنی اون نمیشه
تصحیحش
کرد، وکالت
رو
با یه اجازه
لاحقه اگر ابطالش
کرد
دیگه قطعا نه، وکالت جدید میشه، اون که قابل ابطال نیست، قابل تصحیح دقت کردیم. من یکی یکی دیگه کلمات رو الان میخونم که این کیفیت کار در متن که یکی از کارهای، چون حدیث آقا فقط یک جهت نداره، جهات بسیار متعدد داره. یکیش همین بحثی که ما مفصل هم متعدد شیم، بحث متنه. وقتی بگه وکالت و باطلات این درست، چون ازش که دیگه ورده، اما وقت تزویج و باطلان چرا؟
خود خانم قبول نداره ازدواج، یعنی
نه باطل به معنی اینکه یعنی فضولی باشه، خب بهش میگن نهایتا باید اینطور بگه ولم تعذن ولم تقبل به زواج.
رد فعلی نکرده؟
اگه رد بعد اجازه نمیدونیم الان، الان نمیدونیم. اون چی که الان ما از زواج در میاریم، وکالت باطل و تزویج باطل. میشه وکالت رو بگیم باطل اما تزویج معلق باشه، فضولی باشه دیگه. حالا بخونید آن
و این ازلت و وقت زوجها وقت زوجها بعد تزویج ثابتون علا ما زوج الوکیل و علا ما اتفق معه من الوکاله اذا لم يتعدى.
اگر وکیل از اون مواردی که مثلا گفته من به 100,000 تومان عقد بکنم، عقد 50,000 تعدی از مورد وکالت نکرد، این درسته؟ خب اینجایی بله بفرمایید.
اذا لم يتعدى شيئا مما امرت به و اشترط عليه فقال قال ثم قال يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل قلت نعم يزعمون
ولم تعلمه بدون اعلام بله
قلت نعم يزعمون انه لو وكلت رجلا واشهدت في الملا وقالت في الخلا اشهدوا اني قد عزلته
عزلته
بله ابطلت وكالته بلا ان یعلم فی العزل و ینقضون جمیع ما فعل الوکیل فی النکاح خاصتا و فی غیره لا یبطلون الوکاله الا ان یعلم الوکیل بالعزل. یعنی فرق بین نکاح و غیره
اینجا فرق گذاشتن، الا فی النکاح خاصه فرق گذاشتن. بخونی بقیه عبارتشه.
و یقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس منه عوض.
روشن شد؟ یقولون سرش اینه که مال قابل مقابله هست، اما ارث که ناموس باشه نمیشه. یعنی به عبارات اخرى نکاح امرون شدیدون، احتیاط در نکاح.
و قال سبحان الله ما اجبر.
دقت کردین تا اینجا یواش باش اینجا بیا. یعنی ظاهرش اینه که استدلال اون آقایون اهل سنت به این است که مال مشکل نداره، بالاخره جابجاییش میکنه، اما مسئله نکاح این امرش مشکله. یعنی باید در امر نکاح دقت به خرج بدیم و ظرافت به خرج بدیم. دقت کردیم تا اینجا؟ یعنی تا اینجا در میاد که امر نکاح رو اشد از مال گرفته و سرش هم همون احتیاطی است که در باب نکاهه. بفرمایید.
و قال علیه السلام سبحان الله ما اجبر هذا الحب و افسده ان النكاح احرى و احرى ان يفتات فيه و هو فرج و منه يكون ولد ان علیا علیه
الى آخر. حالا لطیف اینه که امام میفرماید در باب نکاح احتیاط کاملا اولاست، یعنی در باب نکاح بگذاریم تا علم پیدا بکنه. این خیلی عجیبه. یعنی من تا این شروعی که دیدم حواشی و یا شیخ انصاری توجه نشد دقیقا که خیلی لطیفه. دوتایی استدلال کردم به این که امر نکاح شدیده، یکی نتیجه گرفته با عزل، یکی نتیجه گرفته با علم. چون امر نکاح شدیده پس به مجرد عزل نکاح به هم میخوره. امام
ادامه که باید به علم باشه، اگرچه 10 سال طول کشته باشه در مرگی اون شخص.
توی ما اینطوریه، توی ما علمه، بین علمای ما علم.
علم لحاظ کردن
میدونم خب دارم. نه اونا میان میگن عزل کافیه چون نکاح شدیده، امام میفهمن علم میخواد چون نکاح شدیده. این که من گفتم این آیه علای ابن سیاف رو نمیشناسی، چون خیلی عجیبه. این تعجب که علمای ما چرا به این نکته توجه نکردن.
شکل احتیاط رو عامه بلد نبودن، یعنی شکل احتیاط رو ما در
بعدم به قول مرحوم نایینی که شدومش احتیاط نیست، احتیاط اینه که طلاقش دو مرتبه عقد اگه احتیاط بخوام. لذا ایشون مرحوم نایینی میفرمان و معلومون و بالجمله یوم که نن یکون الامام به صدد بیان اصل اهمیه. میگه امام میخواد بگه نکاح هم اهمه، نه اون حکم که علم، نه کیفیت احتیاط. و کون نکاح اولا به ان یحتاط فی من دون بیان طریق الاحتیاط. خب این که خلاف ظاهره. امام میخواد بگه در باب نکاح به علمه چون نکاح شدیده. بل ما معلوم ان مقتضى الاحتیاط ان لا یحکم به صحت ولا البطلان، بل اما ان یجدد العقد او یطلق، بلکه بالاتر اولا یطلق بعد یجدد العقد. ولی شاید مقرر اشتباه نوشت، چون احتمال داره این طلاق درست باشه دیگه، پس یطلق بعد دو مرتبه یجدد العقد. یعنی دقت هم، یعنی واضح هم هست. این اشکال آقای خویی هم دارم که اینجا اصلا که یعنی نکته فنی روشن نکردن که اصلا نکته فنی این نمیدونم دقت کردین. میگه اونا میگن چون نکاح امر شدیده پس معیار عزله، امام میفهم چون معیارش امر شدیده معیار علمه، هر دو اخذ به
دو اشده.
بله
دو اشده
علمه دیگه. چه فرقه میکنه دیگه؟ احتیاطش به این نیست که سم بکنه. بالاخره الان اگر بخوایم احتیاط بکنیم، احتیاطش این که از هینی که عزل کرده نه علم، احتیاطش بی
انفی ها چه ممنون دارن عرض فضولی رو. این هم توی ناوات نوشته انفی ها چه نکاح فضولی رو قبول دارن اگر با شرایط باشه. پس اینا چی هم تو کوفه؟
عرض کردم من این نشناختم، میگم نشناختم. من مقداری که نگاه کنم تفکیک بین این دوتا نمیدونم روشن شد اشکال چیه.
خودمون فضولی ثابت میشه ولی اینا ثابت نمیشه.
نه اصلا این مشکل کاره، من نمیفهمم. این مرحوم ناینی به خلاف ظاهر میاد میگه مراد امام اینه که نکاح اهمیت داره. مراد مرحوم ناینی مرادش اینه، لکن انصافا خلاف ظاهره. امام میخواد بگه چرا در اموال میگن علم، در نکاح میگن عزل. بعد دیگه مرحوم نانی کمی توضیح داده، کمی عبارتش مغلقه، این که اگر اهمیتش با دایره سبب توسعه پیدا کنه، آیا خوب خوندیم؟ چون در قبلش هم از درس از کتاب آیه خوبی خوندیم دیگه، تکرار نمی‌کنیم. این مطالب هم محل خدشه است. اون چه که الان باید در اینجا تأمل بشه، به نظر من دقت کنید چطور شده اون اهل سنت گفته احتیاط این است که در نکاح از عزل باشه. امام بفرمان نه، احتیاط این است که در نکاح از علم باشه. ظاهرن و الله العالم، چون نمیدونم ایش کنم از آیدن سم اتفاد این اشکال شده باشه، ظاهرن و الله العالم. ببینید ما یه بحثی همین درس اولم در اصول عرض کردیم، یکی از مباحث مهم اصول حجیت استصحاب در شبهات و حکمیه کلیه. مثلا اینکه مثلا زن در حالات حیض حرامه اگر پاک شد و غسل نکرده، آیا هنوز حرامه؟ اگر گفتیم حرامه به خاطر استصحاب، این استصحاب در شبهات و حکمیه کلیه است، چون حکمیه جزئیه میشه استصحاب کرد. این آب طاهر بود، الان طاهره، اونا اشکال نداره. اشکال سر احکام و بحث اساسی در اصول هم همونه، اصلا استصحاب در اصول همونه. چرا؟ چون در اصول متعرض بیان طرق وصول به حکم به احکام کلیه است، اصلا برای شبهات حکمی کلیه مطرح میشه. پس بنابراین دقت کنید نکته چیه. به نظر من فکر میکنم چون اهل سنت هم عدهشون قائلن به مسئله علم و عزل تنها کافی نیست، علم، احتمال میدم اینجا رجوع به استصحاب کردن. یعنی این خانم این آقا رو وکیل کرد که ثابته، این وکالت ثابته تا قطعا منتفی بشه. کی قطعا منتفی بشه؟ علم پیدا بکنه. یعنی این مطلب که آیا این وکالت از زمان عزل تا علم ثابته یا نه، این شک، این از قبیل جریان استصحاب در شبهات و حکمیه کلی است. مثل این که مثلا گفتن خیار علل فور او تراخی، کسایی که گفتن تراخی تمسک به استصحاب کردن، اینا همه از استصحاب در شبهات و حکمیه کلیه. روشن شد؟ احتمال میدن اون عده از اهل سنت که گفتن علم، ما اهل بیت، خب اهل بیت هیچی، اون حساب دیگه است، تو این حرفا نیست، و اونها تمسک به استصحاب کرده باشه. یه توضیح دیگه هم بدیم، حالا چون دیگه تو این مباحث باز شدیم، برای اینکه ذهن شما دائما باز باشه، عرض کردیم مرحوم آشه هادی تهرانی در بحث استصحاب این روایت لا تنقض الیقین به شک رو به معنای استصحاب نمیگیره، قاعده مقتضی و مانع میگیره. قاعده مقتضی و مانع به این معناست پیشیشون، اگر یک سببی آمد یک حکمی رو چیزی رو ثابت کرد، سببیتش ثابت بود، محدود هم نشد به جهل و علم و این را احته، یعنی به اولا این لابشر آمد این رو ثابت کرد، بعد شک شد، ما آثار اون سبب رو بار میکنیم تا یقین به زوال سبب بشه. ما حقیقت استصحاب رو توسعه یقین گرفتیم، توضیح دادیم. ایشون میگه اون روات لا تنقضی الیقین به شک، این مفادش این قاعده است. دقت کنه، چون در اونجا اگه اشکال معروفی است که آن معاصر ما خیلی باش گیر کردن، و اون این که امام میفرمان لعنکه کنت علی یقین من وضوئک، و شما میدونین که در باب اصولی که در جاری میشه یک نکته اساسیش اینه که اون اصل مفاد موضوع و حکم رو تنقیح بکنه، یعنی لسان اون اصل بخوره به موضوع حکم، باید موضوعش یکی باشه. ما نداریم لا صلات الا به وضوع که بیاد وضوع رو توسعه بده، لا صلات الا به طهور. قاعدتا اگر مراد استصحاب بود باید امام فرمود لعنکه کنت علی یقین من طهوره. چرا امام فرمود لعنکه کنت علی یقین من وضوعه؟ لذا مشهور الان بین متأخرین اصحاب ما جواب اینجا واسطه خفیه. اصطلاحاً اگر مجرای اصل یک چیز باشه، موضوع در لسان دلیل عنوان دیگر باشه، میگن اصل مثبته. مجرای اصل وضوعه، کن تعالا یقین به موضوعه، موضوع در لسان دلیل طهوره. اگر تعدد پیدا کردن میگن مثبت. ولذا از زمان شیخ اینا معروف شده اگر واسطه خفیه باشه مثبت قبول میکنه. یکی چه مهمین روشن شده؟ اگر واسطه خفیه باشه یعنی اگر علا وضو بود پس علا طهور هم هست و این واسطه خفیه. آقایانی که در واسطه خفیه هم اشکال دارن اینا دیگه در اینجا وارد بحث نمیخوام وارد بحث کنم. لذا خود بنده هم در دوره اول اعتقادم این بود اسمش بود قاعده اسباب. دیدیم آقای عاشق خادی گفته مقتضی و مانع، این غیر از مقتضی و مانع است که در رسال آمده ها، اشتباه نشه. ابزه شیخ تو بحث استصحاب آورده قاعده مقتضی و مانع معروف اینه اگر احراز کردی مقتضی یک چیزی رو و مانع رو عدمش رو احراز نکردیم کافیه. مثلا دیدیم آقای سنگ زد به طرف یک کسی، اینو دیدیم، اما احتمال میدیم که مانعی بوده، دیواری بوده، رختی بوده، نخورده سنگون. حالا اون آقا مجروحه، میاد پیش قاضی که این آقا من زد، آیا شما میتونید شهادت به زدن بکنید؟ چون میگید من دیدم سنگ زد، شک میکنم مانعی بود بخوره یا نه، اصل عدمه. یعنی اینجا میان یکی رو با احراز درست میکنی که با اصل اصطلاحا اینه. مقتضی که آمد شک، این احراز شد، شک میکنی مانعی بود یا نه، اصل عدمشه، پس مقتضا موجود شد، شهادت به مقتضا بده، بگه بله زد. این شهادت بگه زد یا بگه دیدم سنگ پرتاب کرد، دقت کن متوجه نکتیش. این اسمش قاعده مقتضی و مانع و در محل خودش هم ثابت شده که قاعده مقتضی و مانع ثابت نیست. این مقتضی و مانع معروف، مقتضی و مانع معروف این است که یک جز رو که مقتضی باشه بلوجدان احراز کنیم، عدم المانع رو با تعبد اساط العدم. این قاعده مقتضی و مانع که مرحوم آقای عاشق هادی میگن مراد ایشان اینه سبب رو احراز کنیم، آثار رو بار کنیم تا وقتی که احراز کنیم سبب از بین رفت. آثار رو دقت کردی؟ ایشون میگه لا تنقض الیقین به شک، اینه در اینجا هم همینطور. ببینید سبب رو احراز کردیم، وکالت روشنه؟ این خانم ایشون رو وکیل قرار داد، بحث ایشون عزل کرد، این عزل اون مقتضی رو بر میداره یا نه، یعنی اون سبب رو از بین، چون مشکوکه. همینطور آثار رو بار کنیم بر وکالت تا علم به نفی وکالت بشه،
خلافه احتیاط
میشه اشدیتش
دیگه.
اگر اشد
دست
در
ازدواج
مثلا عقل بده
همون
عزلش
بشه، نه
اون سنیه گفت عزل باشه. دقت کن چی شد؟ پس در حقیقت چون این رو واسه تحلیل نکردم آقایون، اینم دیشب چی گیرو آخر حالت وهم، حالت وهمانی ولی ما درست چیز عجیب بود، یعنی من تعجب میکردم که علما چون این در حقیقت این روایت ناظر به اینه که کسایی که میگفتن علم یعنی استصحاب، اهل سنت و میگفتن استصحاب حجته چون جز اصول عملیه، لکن چون نکاح شدیده ما به استصحاب بر نمیگردیم، بر میگردیم به عزلم که شبیه به ذهن شما. لذا اون آمد گفت از عزل، یعنی احتیاط. همیشه عرض کردم جایی استصحاب جاری نشه نوبت به براءت و اینا اصول غیر ترخیصی تنزیلی میرسه. قاعده کلی در اصول اینه، اگر اصل تنزیلی بود و الا، و اگر ما در جای استصحاب داشته باشیم بخوایم احتیاط بکنیم همین طور دیگه، پس اون قبلا طهارت داشته، با طهارت بود شک داره، خب استصحاب میتونه بکنه، مشکل کنه، حالا احتیاطا رو وضو گیره. ببین همین که بزنیم شما. لذا میگه اونا میگفتن آ چون احتیاطه، چون عرض کردیم ظاهرش اینه که هم اونا تمسک به احتیاط کردن هم امام تمسک به احتیاط کرد. نم روشن شد چی میخواب بگم؟ هم اونا اگر حالا استصحاب نباشه قاعده مقسمانه که مرحوم آقای عاشق خالی فرموده، هم اونا تمسک به احتیاط کردن، به احتیاط به این معنا که اینجا مجرای استصحابه، لکن ما احتیاطاً چون امر شدیدی از حین عزل حساب میکنیم. از اون طرف هم امام اگر این روایت قابل قبول باشه، امام میفرمان چون حجت شرعی هست و این استصحاب باشه، با رجوع به استصحاب دیگه نیست. اگر امر احتیاط امر نکاح شدیده، این شدت احتیاطش عمل کردن به وظیفه و حجته و اون استصحابه. البته این روایت اگه به این معنا بگیریم، معناش حجیت استصحاب در شبهات و حکمه کلی است که خود بنده هم قبول ندارم، خود بنده هم دارین استصحاب شدیر داریم. و یک نکته رو عرض کردیم، نکتهش لطیفه، اما ندیدم کسی حالا استیعاب کرده باشه و استخراج کرده باشه. مرحوم ملا محمد امین استرابادی در فواید المدنیه نوشته در روایات جریان استصحاب در شبهات موضوعیه بلا اشکاله، اما در شبهات و حکمی کلیه بعضی از احکام طبق استصحاب، بعضی هاش نه. اگر مراد امام دقت کردین این معنا باشه، شما استصحاب بکنین تا زمان علم، وکالت آمد آثار وکالت بار میشه تا زمان زوال علم به زوال. اگر این استصحاب اگر این طور بکنین معنا بکنین روات رو، معناش حجیت استصحاب در شبهات و حکمی هست کلیه که عرض کنم خود منم قبول ندارم. لذا الان یک مشکلی که در این روایت داره که کدوم یک مطابق استصحابه. اونا آمدن گفتن استصحاب این اقتضا رو میکنه، لکن چون مطلب خیلی مهمه ما از این عذر قرار میدیم، احتیاطش به این نحوه. امام کنما اگر این روایت درست باشه میخوان میفرمان احتیاطش به این نحوه که طبق به اصلاح همون حجت شرعی که استصحاب باشه عمل بشه. الان در مثال شبهات حکمیه که روایات توش استصحاب عمل نشده، همین مسئله زنه، چون در روایت داره که اگر خون پاک شد اون حلال میشه به اصلاح، از حرمت خارج میشه. یعنی به عبارت اخرى همینطور که ملا محمد امین انصافا هم این کار خوبیه، ما روایاتی رو که در باب استصحاب در تطبیق آمده اینا رو با هم مقایسه بکنیم. اگر ما با آلمان نمیدونم، این میگم مرحوم ناینی هم خودش گفت که این روایت رو فقط بگه نکاح اهمه و الا نکته از این روایت نمیشه در آورد که الان آیا مراد این بوده که امام میخوان بفرماین چون حجت شرعی که استصحابه شما استصحاب بکنید. بعدم امام یه قصه رو از کوفه نقل میکنه و حاصلش اینه که امیرالمومنین حکم میکنن به علم تا علم وکالت از اون. ولذا یک احتمال داره که مثلا امام میخواد بفرماید که این مطابق است با حکمی که امیر، چون روایت مال کوفه است واضحه، من قبلکم علمای کوفه، در اینجا علمای کوفه خلاف احتیاط عمل کردن، اونی رو که امیرالمومنین فرمونده اینه، چون امر در نکاح شدیده و امیرالمومنین فرمونده و استصحاب هم اقتضا میکنه، پس اینه تا زمان علم بگذاریم. مثل انصاف روایت خیلی مشکلات فنی عدیده‌ای داره و انصافا هم جهالت راوی گاهی تأثیرات عجیبه‌ای داره. این هم راجع به این روایت. یک بحث دیگری که در اینجا هست اون است که اصلا مراد از احتیاط که امام فرمودن ان النکاح احرا و احرا ان یحتاط فی، مراد از احتیاط چیه که بنده خسته شدم فردا ان شاء الله دیگه این جوابای آقایون نخونده.
علائم ابن عثمان از
علایه نسایابه نفت کرده،
چطور
میتونست
سنیه باشه؟
نگفتم سنیه،
میگید که این فرهنگ سنیه
ها گزارش دارها گزارش. من دارم میخوام بگم وجه نکته سنیه چی بوده. یعنی سنیه ها روشن شد با احتیاط میگن از اصل، امام با احتیاط میخواد بگه از علم.
احوت انصافا هست این که حالا آوردنش توی فضولی سند داری فضولی کنم به خاطر این که
میخواد بگه نکاح اهم یا نه. از این روایت چیزی الان خیلی دستگیر ما نمیشه.
نه یعنی میخواد تو معنای سنیا که فضولی در نمیاد، تو معنای خودمون در میاد.
اصلا این روایت ربطی به فضولی نداره.
نه دیگه چرا، وقتی که تو معنای ما این باشه که تا زمان اگر پنهانی هم،
نه بحث سر وکالت، بحث تزویج فقط نه.
نه دیگه استاد اینجوریه، تو پیمانی عزل
بحث سر اینه که آیا وکالت با عزل از بین میره توکیل، یا توکیل با علم یا
وکیل. این عزلش کرده، پیمانی عزلش کرده امام.
مصحب به روایت این نیست که فضولی درست یا نه، مصحب به روایت این نکته ایست که عرض کرده.